ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 31 ماه ثور سال 1401 هجری شمسی برابر است با 21 ماه می سال 2022 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میر احمد صافی برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید اجلاس دروزه ای را در مورد بررسی وضعیت زنان افغان برگزار کردند. اجلاس تحت نام رهبران زن افغان با اشتراک بیش از 60 زن در داخل و بیرون افغانستان برگزار شد. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که 10 شرکت برای استخراج معدنهای کرومایت در افغانستان برنده شدند. در خبر این وزارت که دیروز جمعه نشر شد آمده است که 214 شرکت برای داوطلبی درخواست کرده بودند. اکنون 10 شرکت برنده کرومایت را از معدنهای قندهار، زابل و لوگر استخراج خواهند کرد. کرومایت سنگ مملو از آهن است که در ساختن لوازم خیلی مستحکم از آن استفاده می شود. در انفجار یک سرگلوله منفجر ناشده در ولایت غزنی یک کودک کشته شد و یک کودک دیگر زخم برداشت. سید ایساق سالم مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی طالبان در غزنی به رادیو آزادی گفت این حادثه عصر روز جمعه در حوزه امنیتی اول شهر غزنی در پیشروی یک دکان کهنه فروشی در نتیجه انفجار یک سرگلوله قدیمی رخ داد. در ماه هوت پارسال نیز در نتیجه انفجار یک سرگلوله در ولسوالی قره‌باغ غزنی سه کودک کشته شدند و یک تن دیگر زخم برداشته بود. تیم کرکت هندوکش استرایکرز قهرمان جام زرغون افغانستان شد. در بازی نهایی دیروز 30 ثور تیم هندوکش با پامیر لجندز حریف شد و در آخرین اوور به هدف 204 رنز دست یافت. جام زرغون در 18 ثور در ولایت خوست آغاز شد. در این جام تیم های هندوکش استرایکرز، پامیر لجندز و میوند حضور یافتند. این بازی ها برای 12 روز در ورزشگاه کرکت خوست ادامه یافت. وزیر مالیه جرمنی می گوید که 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در مورد کمک 9.5 میلیارد دلاری با اقتصاد اوکراین توافق کردند. کریستیان لندنر که کشورش در حال حاضر ریاست دوره‌ای گروه 7 را به عهده دارد، دیروز جمعه به خبرنگاران گفت کمک‌های جهانی برای اقتصاد اوکراین امسال به حدود 20 میلیارد دلار می‌رسد. صندوق وجهی بین المللی تخمین می‌کند که اقتصاد اوکراین امسال و سال آینده تا 35% کسر خواهد داشت. و شرکت گازپروم روسیه گفته که صادرات گاز به فنلاند را از امروز 21 ماه می قطع می کند. میکا ویلانن رئیس اجرایی شرکت گازپروم فنلاند دیروز گفت این اقدام از سوی روسیه به خاطر صورت گرفت که هلسنگی برای مسکو پول صرفه گاز را با روبل پرداخت نمی کند. فنلاند خیلی کم و حدود 5% به گاز روسیه متکی است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. اجلاس تحت نام رهبران زن افغان در داخل و بیرون کشور برگزار شد. نگرانی ها به فشار و محدودیت های طالبان بر زنان. یک آگاهی سیاسی زنان می گوید
بیشتر اینا می خواهند با وضع محدودیت ها از حقایق عینی افغانستان چشم پوشی کنند که افغانستان چگونه خطر هست بر دنیا.
آتش سوزی در یکی از جنگلات نورستان تحت کنترل در آمد. یک مقام این ولایت گفت
آتش سوزی که در منطقه بونی ولسوالی وامه رخ داد حوالی عصر آتش سوزی در کنترل در آمد.
شماری از دختران نمایشگاهی را به مناسبت هفته کتاب در کابل برگزار کردند. یک تن از تشکیل کنندگان گفت
هفته اخیر ماه ثور هفته کتاب مسمی است، ما خواستیم یک برنامه خیابانی نمایشگاه کتاب برگزار بکنیم.
مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی. 7 کشور صنعتی جهان بسته کمکی دیگر را به اوکراین تصویب کردند. و از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که اجلاس دو روزه را در مورد بررسی وضعیت زنان افغان برگزار کردند. اجلاس تحت نام رهبران زن افغان با اشتراک بیش از 60 زن در داخل و بیرون افغانستان برگزار شد. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
تا توماس نیکلاسن نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که با گروه از زنان متحرک از قشرهای مختلف صریح و شجاع برای دو روز گفتگوهای داشته. این گفتگوها وضعیت زنان را در افغانستان به بحث گرفته، همزمان با برخی محدودیت‌ها بر زنان افغان از سوی طالبان که جامعه جهانی را نگران کرده است. استیلا رونر سفیر اتحادیه اروپا در امور تساوی جنسیتی هم در این نشست دو روزه اشتراک کرده بود. او در توییترش نوشته که حدود 60 زن از داخل و بیرون افغانستان در این نشست اشتراک کرده بودند. با گفته رونر نشست در حال برگزار شد که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در کابل است و می‌خواهند اطمینان حاصل شود که همکاری نزدیک در امور زنان افغان میان اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد ادامه می‌یابد. از جانب دیگر اولی اندرسن لندمن سفیر نروژ برای افغانستان در توییترش نوشته که به کابل رفته و دیروز با شماره از فعالان جامعه مدنی دیدار کرده است. او پیش از سفرش از وضع محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. در این میان فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفته که آنها وضعیت زنان در افغانستان را تحت نظارت دارند و طالبان باید به حفظ حقوق بانوان عمل کنند.
من فکر میکنم پیام جامعه جهانی واضح و روشن است. اگر طالبان نمیخواین که با حقوق زنان در افغانستان احترام بگذارن و حقوق اولیه اونا رو به اونا برگردارن، جامعه جهانی آمده هیچ نوع همکاری با طالبان خواهد بود.
ندادن اجازه برای دختران بالاتر از صنف ششم که به مکتب بروند، محدودیت بر سفر، حجاب اجباری و اکنون پوشانیدن صورت برای گوینده‌های تلویزیونی از اقدام‌های طالبان است که با واکنش‌های جدی جامعه جهانی روبرو شده. حکومت سرپرست طالبان که تا اکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده میگوید که آنها بر اساس احکام شرعی عمل میکنند. جامعه جهانی احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را از مهمترین موارد تعامل با حکومت طالبان میداند و به حفظ آن تاکید میکند.
وضع فشارهای پیهم از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان نگرانی ها و واکنش های جهانی را به همراه داشته. بسته ماندن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، محدودیت بر سفر تنهایی، حجاب اجباری و اکنون پوشانیدن چهره گوینده های تلویزیونی از اقدام هایی است که از سوی طالبان به اجرا گذاشته شده. شکری بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ و از فعالان حقوق زن به این باور است که حکومت طالبان در پی حذف بانوان از جامعه است. جاوید نعیمی با خانم بارکزای گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که فشارها چرا یکی پی دیگر بر زنان در افغانستان وضع می شود؟
متاسفانه محدودیت را که طالبان امروز وضع کرده بر زنهای افغانستان، بر مردم افغانستان، هیچ سرحد نداره. اونا حتی تا سرحد حذف ارزش‌های دینی مردم افغانستان هم پیش رفتن. طالبان تا سرحد حذف مردم و هویت افغانستان هم پیش رفتن. هیچ نوع محدودیت را اینا برای چگونگی نظامی که فقط با رعب و ترس باشه ندارن.
با باور شما تا چه حد حضور زنان و دختران در رسانه ها با دستور تازه طالبان به خاطر پوشانیدن چهره ایشان تحت فشار قرار خواهد گرفت؟
پوشاندن چهره زنان و دختران که در تلویزیون ظاهر میشن به عنوان گوینده هایی فقط افغانستان مستثنا کشور است در تمام جهان، مخصوصا در بین کشورهای اسلامی که همچون یک فرمایش طالبان داده. و جالب از همه ای است که چند روز قبل ما دیدیم که خود وزیر داخلی طالبان با یک خانمی که رویش اصلا پوشیده نبود صحبت میکرد، مصاحبه میکرد و با اونا گفت که ما همچون دستوری را بر مردم افغانستان صادر نکردیم. من فکر میکنم این نوعی از دروغگویی هایی است که طالبان بهش پناه میبرن. عملا اینا میخواین زنای افغانستان از صحنه حذف کنن. فرق نمی کنه بر از ناکی صحنه اجتماعی است، فرهنگی است، قانونی است، سیاست هست و یا هم اقتصاد. حذف زنا و حذف مردم هدف اصلی از اینا هست.
اگر جهان درخواست را در مورد حقوق زنان مطرح می کنه، پاسخ خیلی جدی و عملکرد شدید از طالبان صورت می گیره. هیچ تناسب میان خواسته های جهان با اقدام های حکومت طالبان ظاهرن دیدن نمیشه. یعنی اصلا تعامل میان دو جانب ممکن نیست؟
با باور من تاکتیک جدید طالبان هست، هر زمانی که بحث از حاکمیت مشروع ایجاد حکومت که به اصطلاح فراگیر باشه، آوردن اصلاحات، چگونگی ارزی خدمات، چگونگی بحث مبارزه با تروریسم بلند میشه، طالبان یک اجندای غیر قابل پیش بینی را بر رخ مردم افغانستان و جهان میکشه و همه از هانه به او مصروف میسازه. من فکر میکنم بیشتر اینا میخوان با وضع محدودیت ها از حقایق عینی افغانستان چشم پوشی کنند که افغانستان چگونه خطر هست بر دنیا، در چه جایگاه اقتصادی اجتماعی قرار داره، دارای چگونه حاکمیت هست و اینمی استراتژی است که طالبان میخواهند پیش برند با ایجاد فضای ترس و با دور دادن مسائل به حول زنها به عنوان یک حربه و فشار بر جامعه بین‌المللی و جامعه افغانی حاکمیت خود و خواستهای خود بقبولانند و تطبیق کنند.
صحبتی بود با شکریا بارکزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
آتش سوزی در یکی از جنگل های ولایت نورستان تحت کنترل در آمده است. مقام های محلی طالبان می گویند عملیات آتش نشانی از سوی اداره حفاظت از محیط زیست و گروه های اطفایت در ولسوالی وامای ولایت نورستان انجام شد. بیشتر در این گزارش می شنوید.
ولسوال حکومت طالبان برای ولسوالی وامای ولایت نورستان می گوید با گروه های آتش نشانی به محل آتش سوزی در منطقه بونی رفته بود. مولوی مصباح‌الدین حیدری شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر پس از دو روز آتش سوزی تحت کنترل آمده است. باشنده های محل به خبرنگار محلی رادیو آزادی گفتند آتش سوزی هنگام روز پنج شنبه آغاز شد که یک کودک چوب را آتش زد. مولوی سمیع الحق عقبیان، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ نورستان، در پیام بر رادیو آزادی در مورد عملیات آتش نشانی جزئیات داد.
و ما ولسوالی که چکم بونی صحک ور لگیده لده
آتش سوزی که در منطقه بونی ولسوالی وامه رخ داد دو روز ادامه داشت. مردم محل هم برای خاموش کردن آن تلاش کردن. از ولایت و اداره حفاظت از محیط زیست کارمندان به محل رفتند اما نتیجه نداد. سپس ولسوال وامه با تمامی پرسنل به محل رفت. حوالی عصر آتش سوزی در کنترل در آمد.
مقام های طالبان در نورستان تایید می کنند که آتش سوزی تلفات جانی نداشت اما گفتند که در نتیجه این رویداد حدود 8 جریب از جنگل در آتش سوخته است. کوههای ولایت نورستان و کنر پوشیده از جنگل های بوته نشتر و جلغوزه است. هر دو محصول که گفته می شود از کیفیت خوب جهانی برخوردارند برای اقتصاد افغانستان اهمیت زیاد دارند. گاه و ناگاه شکایت های وجود داشتند که چوب از این جنگل ها به پاکستان قاچاق می شود. آگاهان اقتصادی می گویند در بیش از 4 دهه گذشته هیچ یک از دولت ها در افغانستان برای حفاظت از این سرمایه طبیعی اقدام جدی نکرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در حالی که زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های فزاینده از سوی طالبان روبرواند، شماری از دختران در کابل نمایشگاه خیابانی کتاب را برگزار کردند. در این نمایشگاه دو روزه که پنجشنبه پایان یافت، کتاب‌های مختلف به نمایش گذاشته شده بود. ستار فروغ با خاطره ایثار، یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه گفتگو کرده و در آغاز از وی پرسیده که نمایشگاه با کدام هدف برگزار شده بود.
ما به مناسبت هفته کتاب که هفته اخیر ماه سار به هفته کتاب مسمی است، ما خواستیم یک برنامه خیابانی نمایشگاه کتاب برگزار بکنیم با 3 تن از خواهرای دیگر ما، حسنا سروری و آزیتا نژن و همچنان شریفه حصار و خودم. خاطره سالی برنامه را ما برگزار کردیم، به مدت 2 روز نمایشگاه برگزار کردید.
بانو ایسار، کدام نوع کتاب ها به نمایش گذاشته شده بود؟
کتاب هایی که ما در نمایشگاه ما مرد نمایش قرار دادیم و مردم یعنی بر فروش گذاشته بودیم، کتاب های از نوع مختلف بود، هم از بخش ادبیات شامل بخش شعر و عرفان و رمان و در بخش تاریخ بود، در بخش هنر بود، در بخش اطفال بود، در بخش کتاب های روانشناسی بود، جامعه شناسی بود، کتاب های دینی بود.
شما نمایشگاه کتاب را در حال برگزار کردید که صدها هزار دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب پس از حاکم شدن طالبان در افغانستان محروم شدند. به این دختران چی پیام دارید و خواستتان از طالبان چیست؟
با به قدرت رسیدن دوباره گروه طالبان ما مورد آزادی که داشتیم محدود شد و در حال حذف شدن قرار داریم و یکی از اهداف برگزاری برنامه ما این بود که ما برای بانوها، برای دخترایی که در حال حذف شدن هستند، دخترایی که درس خواندن، تحصیل کرده هستند، دخترایی که در اجتماع فعال بودند، در بخش سیاسی فرهنگی یعنی فعال بودند در تمام عرصه‌های اجتماعی و دخترای تحصیل کرده و باسواد بودند، پیام ما برای اینها این بود، یعنی هدف ما این بود که برای اینها انگیزه بدیم که اینها تسلیم نشن، امیدوار باشن، برای آینده مبارزه کنن، تلاششون ادامه بدن، که یعنی این پایان راه نیست، ما نباید متوقف شویم، به مبارزه خود ادامه بدیم. و پیام ما به گروه طالبا، برای کسایی که در از قدرت در افغانستان فعلا قرار دارن، این است که لطفاً با سرنوشت دخترای افغانستان بازی نکنین، با این دیمو بازی نکنین، دخترایی که از درس مکتب باز ماندن، دخترایی که دروازه مکاتب برشان بسته شده، دروازه نهادهای دولتی برایشان بسته شده، اونا حق اجرای وظیفه را ندارن. پیام ما برای اینا است که لطفاً با سرنوشت دخترها و زنای افغانستان بازی نکنین، اجازه بدین که اینها به مو کارهایی که مصروف بودن، به مو برنامه‌ای که مصروف بودن، به فعالیتشان ادامه بدن، سهمی داشته باشن در رشد و شکوفایی افغانستان. مثل مردها ما توانایی از این را داریم و میتونیم که کار کنیم، زحمت بکشیم، تحصیل کنیم.
صحبتی بود با خاطره ایثار، یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب در کابل.
نحمد الله، نحمد الله على المنه.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16. Радіо Азаді, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
هفت کشور بزرگ صنعتی جهان توافق کردند که برای حمایت از اقتصاد اوکراین کمک 9.5 میلیارد دلاری را فراهم میکنند. این کمک به هدف اطمینان از پرداخت معاش کارمندان دولت و فعال نگه داشتن خدمات اجتماعی صورت میگیرد. پیش از این کنگره امریکا کمک نظامی و اقتصادی معادل 40 میلیارد دلار به اوکراین را تصویب کرده بود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
کشورهای گروه هفت در مورد کمک 9.5 میلیارد دلاری برای فعال نگه داشتن اقتصاد اوکراین توافق کردند. بر اساس گزارش‌ها اعضای جی 7 گفتند باید اطمینان حاصل شود که در تهاجم روسیه اوکراین توانایی دفاع از خودش را دارد و خدمات دولتی به شمول پرداخت معاش ماموران معطل نمی شود. کریستیان لندنر وزیر مالیه جرمنی که کشورش در حال حاضر ریاست دوره گروه هفت را دارد دیروز به خبرنگاران گفت که کمک‌های جهانی برای اقتصاد اوکراین امسال به حدود 20 میلیارد دلار می رسد.
ما به توافق رسیدیم که وضعیت اقتصادی نباید روی دفاع موافقانه تاثیرگذار باشد. ما در همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی برای اوکراین در کوتاه مدت کمک مالی مستقیم 19.8 میلیارد دلاری را فراهم خواهیم کرد.
به گفته وزیر مالیه جرمنی 7.5 میلیارد دلار از سوی آمریکا، 1 میلیارد دلار از سوی جرمنی و 1 میلیارد دلار باقی مانده از سوی سایر کشورهای عضو گروه 7 فراهم خواهد شد. علاوه بر آمریکا و جرمنی، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن اعضای 7 کشور بزرگ صنعتی جهان هستند. بر اساس گزارشان نشست دیروز وزیران مالیه این گروه در مجموع تنها به تهاجم روسیه بر اوکراین تمرکز داشت. یک روز پیشتر از این سنای امریکا کمک‌های نظامی و اقتصادی 40 میلیارد دلاری برای اوکراین را تصویب کرده بود. مجلس نمایندگان امریکا هفته گذشته بر این سند مهر تایید گذاشت. این لایحه به درخواست جو بایدن رئیس جمهور امریکا به کنگره ارائه شد و اکنون با امضای و توشیح خواهد شد. صندوق وجهی بین المللی تخمین میکند که اقتصاد اوکراین امسال و سال آینده تا 35% کسر خواهد داشت.
بیشتر از خبر، سلام، خوش آمدید. از یک پژوهشگر دیدبان حقوق بشر پرسیده ایم که دستور طالبان به مجریان زن تلویزیون ها به چی معناست؟
این دستور عمل جدید نقص واضح حقوق بشر است.
پیام هایتان را هم داریم.
وظیفه خود را که طالبان آمده سدس دادیم، نمی فهمم که چی یعنی ما چی خواهد شد.
من جعفر احمدی هستم. حالا بیایید بشنویم که نشریه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند.
نشریه هفینگتن پوست در مطلب درباره دستور طالبان به مجریان زن تلویزیون‌های محلی در افغانستان نوشته است که در دور اول حاکمیت طالبان بر افغانستان نیز محدودیت‌های شدید بر زنان وضع شده بود. در ادامه می‌خوانیم که طالبان زنان را مجبور کرده بودند که در بیرون از خانه برقع یا حجاب بپوشند و تمامی اعضای بدنشان به استثنای چشمانشان را بپوشانند. نشریه همچنان به محرم بودن زنان از حق کار و تحصیل در رژیم قبلی طالبان اشاره کرده است. حکومت طالبان پنجشنبه به شبکه‌های دیداری دستور داد که تمامی مجریان زن هنگام اجرای برنامه‌های تلویزیونی صورتشان را بپوشانند. شماری از رسانه‌ها تایید کردند که وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این مورد مکتوب به آنها فرستاده است. در ادامه واکنش‌های تند به این اقدام طالبان، هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در توییترش نوشته است که کمپاین طالبان برای محروم کردن زنان از زندگی عادی به سرعت روان است. پس از دستور طالبان به مجریان زن تلویزیون‌ها، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به نگرانی‌ها و انتقادها در این مورد به خبرنگاران گفت که رعایت حجاب امر دینی است که به گفته او به عفت و عزت زنان کمک می‌کند. به نوشته نشریه هفینگتن پوست، طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان طوری وانمود کردند که میانه رو هستند و تغییر کردند، اما نشریه می نویسد که طالبان در هفته های اخیر اقدامات سختی را انجام دادند که بیم افزایش محدودیت ها بر زنان و فعالان حقوق بشر را به وجود آورده است. نشریه لانگ وار ژورنال در مطلب نوشته که اردوی ایالات متحده قوت القاعده در افغانستان را دست کم می‌گیرد و تهدید شاخه ولایت خراسان و گروه دولت اسلامی معروف به داعش را بیش از حد جدی نشان می‌دهد. در ادامه می‌خوانیم که در گزارش تازه اداره سرمفتش امور بازسازی افغانستان، شمار جنگجویان القاعده در افغانستان کم نشان داده شده است. با باور نویسنده، در این گزارش به نحو فعالیت شاخه ولایت خراسان و گروه دولت اسلامی در افغانستان به عنوان تهدید اصلی خوانده شده است. در ادامه می‌خوانیم که از زمان افتادن کابل به دست طالبان در ماه اگست پارسال، فعالیت‌های القاعده به شمول بخش مطبوعات این شبکه در افغانستان افزایش یافته است و حکومت ایالات متحده هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نداده است. این در حالی است که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی مسئولیت چند رویداد مرگبار در هفته‌های اخیر در افغانستان را پذیرفته است.
برخی از منتقدان میگویند که دستور تازه طالبان به معنای خاموش کردن صدای زنان افغانستان است. طوری که در جریان هستید، در ادامه وضع محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان، حکومت طالبان به مجریان زن تلویزیون های محلی دستور داده که هنگام اجرای برنامه صورتشان را بپوشانند. از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، پرسیدم که برداشت او از این دستور طالبان چیست؟
این دستورالعمل جدید نقص واضح حقوق بشر است. متاسفانه حق دسترسی زنها به کار محدود میکنه، حق دسترسی زنها به یک محیط سالم و مناسب برای کار را محدود میکنه، فضای اجتماعی را برای حضور زنها تنگتر و سختتر میسازه و در کنار از او حق زنها را برای دسترسیشان به آزادی بیان هم همچنان محدود میکنه.
اما پس از دستور طالبان به مجریان زن تلویزیون‌های محلی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان آمد با خبرنگارا صحبت کرد و با اشاره به نگرانی‌ها و انتقادها از دستور تازه طالبان گفت که رعایت حجاب امر دینی است که به اساس ادعای آقای مجاهد به عفت و عزت زنا کمک می‌کند. موافق هستین؟
یکی از مشکلات اساسی و کلان ما با طالبا فکر میکنم اینمی است که طالبا یک نسخه به شدت افراطی از اسلام را دارن سعی میکنن در تمام افغانستان تعمیم بدن و این جایی است که وضعیت را سخت‌تر میسازه و متاسفانه آسیب پذیرترین قشر در این وضعیت زنای افغانستان هستند. افغانستان قبلا هم جمهوری اسلامی افغانستان بوده، یک کشور اسلامی بوده، قانون اساسی افغانستان بر اساس ارزش‌ها و قوانین اسلامی بود و به او خاطر قوانین سختگیرانه‌ای که طالبان فعلا با بر اساس مثلا قوانین اسلامی فعلا بازگویی میکنن موارد خیلی آشنایی برای زنهای افغانستان نیست، چون اگر شما ببینین اکثر کارمندای رسانه که قبلا هم در رسانه کار میکردن و ویدیوهایی که از در واکنش به قانون جدید طالبان نشر شد، تمامی نمی کارکنان رسانه ها به حجاب اسلامی خود قبلا هم رعایت میکردن و چیز جدیدی نیست.
بانو عباسی، برخی از احتمال وضع محدودیت‌های بیشتر بر زنان و دختران در افغانستان سخن می‌زنند. زنان در افغانستان از نهادهای مدافع حقوق بشر مثل دیدبان حقوق بشر انتظار دارند که صدایشان را به جهانیان برسانند و در عمل کارهای مؤثر انجام بدن. شما، شخص شما و همکارایتان برای بهبود وضعیت ای زنا در افغانستان تا کنون عملا چه کردین و در آینده تصمیم دارین چه کار بکنین؟
ما متحد به این هستیم که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نظارت میکنیم و از تمام نقصای حقوق بشر که در افغانستان میفته تمام نمونه‌ها را